سرکار خانم ویکتوریا آزاد، صبحتون بخیر در سوئد.
سپاسگزارم. درود بر شما آقای مهدی عزیز، خسته نباشید.
و درود بر شما سرکار خانم آزاد. خانم آزاد، شما در گذشته پیش از آن که لایحه حمایت از خانواده به گفته جمهوری اسلامی مراحل کنونیش رو طی کرده باشه، پیشا پیش هشدار داده بودید به جامعه ایران. اما اکنون میخواستم از شما تقاضا کنم به اجمال بفرمایید در این لایحه چه آمده است که گروه های مدافع حقوق زنان در ایران فراخانی رو جهت مبارزه مشترک زنان ایرانی علیه این لایحه ضد خانواده منتشر کردن.
بله، البته در خصوص لایحه حمایت از خانواده که جمهوری اسلامی بر آن به غلط نام گذاشته، باید بگم که به درستی در ایران به اون لایحه جنایت در حق خانواده نام گذاشتن. و اتفاقی که هم اکنون داره میفته اینه که این لایحه پارسال در به اصطلاح سطح دولتی مطرح شده بود و به مجلس شورای اسلامی رفته بود، ولی اتفاقی که الان داره میفته این هست که این لایحه قرار هست که در صحن مجلس به شکل علنی به رأی گذاشته بشه و به تصویب قطعی برسه، و از اونجا که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده، تقریبا میشه گفتش که تصویب نهایی این لایحه قطعی خواهد شد. و اتفاقی که خواهد افتاد این هست که آنچه که شاید تا کنون در عرض این 30 سالی که حکومت جمهوری اسلامی حاکم بوده بر جان و ناموس زنان و مردان ایرانی، مردان بدون اجازه همسر اول نمیتونستن همسر بعدی رو برگزینن، ولی همکنون با تصویب این لایحه مردها میتونن چندین همسر برگزینن و هیچ لزومی هم از اینکه به اصطلاح از همسر اولشون اجازه بگیرن یا از او دلجویی کنن یا اساسا نظر او مهم باشه در این رابطه نیست، و حتی میتونن چندین زن رو صیغه بکنن و حتی میتونن اون رو هم ثبت هم نکنن. حالا بچه هایی که از این ماجرا ممکنه به وجود بیان، سرنوشتشون چه خواهد شد، این هم مصیبت های بعدی این ماجرا هستش. اینقدر برای من آقای مهدی شرم‌آور هست وقتی که فکر میکنم به نحوه رفتار دولت با شهروندان ایرانی، که اصلا واقعا برام یه جورایی قابل فهم نیست که چگونه میشه نشست و شاهد بود که با سرنوشت تک تک مردم به این گونه داره برخورد میشه، ولی در این حال یک اقدام جدی دست جمعی از طرف مردم در اعتراض به این رفتارها صورت نمیگیره. برای اینکه واقعیت این هستش که این اطلاعات و معلومات هم مردم داده نمیشه. من با برخی از ایرانیان داخل کشور صحبت میکردم، از خبر نداشتن که چنین لایحه‌ای داره به تصویب میرسه. خب کی خبردار میشه؟ وقتی که یه دفعه تو خونه نشسته میبینه که آقا اومد با یه خانم دیگه و به او گفت که میخوای قبول کن، میخوای نکن، این همسر بعدی بنده است و حالا شما قبول نمی کنید، کارت میفته به دادگاه و اون وقت پشت این دفاتر و به اصطلاح وکلا در دادگاه و اینها تازه متوجه میشه چه بلایی سرت اومده. خب بر اساس چه حق و حقوقی آقا داره این رفتار رو با خانم میکنه؟ از اونجا بهت میگن که ها پارسای که تو حواست نبود چنین لایحه تصویب شده و این قانونیه و تو هیچ حق و حقوقی هم نداری. یا در خصوص مسئله مهریه، خیلی از خانم ها شاید الان در جان ندونن که در ارتباط با مهریه چه اتفاقی افتاده. کمان که ما یکی از این خانم قرار هست که ازدواج بکنه هفته آینده و من از او در ایران البته سوال میکردم که میدونی مسئله سر مسئله مهریت چی اینقدر سرش چونه زدی چه خواهد آمد؟ واقعا نمیدونست آقای مهدی در تهران هم زندگی میکنه، نمیدونست که سر قضیه مهریت چی قراره سرش بیاد. که بهش گفتم اینا رو واقعا توی اون به هر حال شرط و شروط هایی که دارین قبل از ازدواج بنویسید، برای اینکه واقعیت اینه که این مهریه تنها وسیله است برای زنان در ایران که اگر فردا آقا نخواستن که دیگه با خانم زندگی بکنن یه دونه ساکن رو دستش از خونه بندازش بیرون، حداقل بتونه این زن به هر حال ادعایی داشته باشه، زنی که در اون به هر حال زندگی سهم و نقش ایفا میکنه و زحمت میکشه. در سوئد برای مثال وقتی که شما با آقای ازدواج میکنی چه شما کار بکنی چه نکنی، چه درآمد داشته باشی چه نداشته باشی، در اون کل اون در واقع اموالی که متعلق به اون خانواده است هر دو طرف بعد از یا در مقطع جدایی سهیم هستن، بدون در مگر اینکه قرارداد ویژه از قبل با هم بسته باشن که این قرارداد هم باید کاملا قانونی باشه، وگرنه زن و مرد در اون اموال به شکل مساوی سهیم هستن و باید 50-50 تقسیم بشه. فرقی هم نمی کنه حالا این اموال از طرف مرد آمده باشه، بر اساس درآمدهای مرد تهیه شده باشه یا هر گونه دیگری که باشه، یا برعکس بر اساس درآمد زن تهیه شده باشه. این هستش که خب در این لایه ضد خانواده حالا چیکار دارن میکنن؟ اون در واقع میخوان که مالیات ببندن به مهریه زنان. خب مالیات هم که ببندن مشخصه بعد از این که شما یک مهریه رو امروز تعیین کردید 20 سال دیگه وقتی اون در واقع اوزان اقتصادی کشور اینها تغییر میکنه، این مقدار رو که شما امروز تعیین میکنی 10 سال دیگه اون مقدار همونقدر ارزش نداره، ولی مالیات باعث میشه که شما 10 سال دیگه اصلا اون مقدار هیچ وقت دستت نرسه و ای بسا که مبلغ بسیار ناچیزی بشه. و من البته در کل با این ماجرای مهریه و اینها کاملا مخالفم، و ولی خب بر اساس شرایط کشور ما و شرایط فرهنگی جامعه ما متاسفانه اینطوری هست که مهریه تنها سلاحی است که زن بعد از طلاق در وضعیت بد اقتصادی حداقل قرار نگیره و یک پشتوانه ای داشته باشه. بنابراین در طبق این لایحه ضد خانواده میان که مسئله مالیات بر مهریه رو به تصویب برسونن، این رو باید خانم ها بدونن. حالا اینها همش به جای این هستش که اشتغال رو به رسمیت بشناسن و زنان رو در رشته های مختلف مربوط به حوزه اشتغال سهمیه بندی بکنن، اینها به جای اون طرحهایی است که کمک بکنه به توانمندی زنان، در واقع هر روز ما می‌بینیم اینا همه پسرفت بیشتری در حوزه زنان دارن. در لایه ضد خانواده اینها قرار هست که در واقع مسئله طلاق رو، روند طلاق رو دشوارتر بکنن برای زنان. یعنی شما وقتی آقاتون 4 تا زن داره، یه چند تا سیغه دور و برش داره، با اون سیغه ایام که ازدواجش طبق این لایحه قرار نیستش که به در واقع ثبت برسه، شما چنانچه اختلافی پیدا بکنی با همسرت سر مسائل مختلفی که به هر حال توی خونه بین چند تا زن و اون مرد و بچه هایی که حاصل این مناسبات و روابط میشن پیش میاد، اختلافی پیدا بکنید دعوای بشه، اینا دیگه باید مطمئن باشی که مرجع این است کار تو رسیدگی بکنه، و اگر هم بخواد به کار رسیدگی بکنه کار با کریم الکاتبینه. یعنی انقدر طول میکشه این روند طلاق و انقدر دشواری جلو پات درست میکنن که اون جهنم زندگی رو که اون مرد برای تو درست کرده رو حاضر باشی بپذیری. من تحقیقاتی رو در کشورهایی مثل نیجریه و گامبیا در خصوص پدیده چند همسری مطالعه میکردم و میدیدم که باز وقتی نگاه میکنی میبینی که یه مقداری انسانی تره قوانین در اونجا، یعنی دلایلی رو که میارن برای چند همسری، برای مثال میگه که اون زن قادر نباشه برای مثال همبستری کنه به دلیل امراضی که ممکنه داشته باشه، یا اون زن به دلایلی دور نگه داشته شده باشه از همسرش، یا وضعیت در واقع اقتصادی اون مرد که میگه که شروط مختلفی از نظر وضعیت اقتصادی میذارن که مرد واقعا باید ثابت بکنه که از نظر اقتصادی میتونه تأمین بکنه، و ضمن این که زن اولش حداقل موافق این مسئله هستش، که وقتی به اون شروط نگاه میکنیم باز میبینیم که یه مقدار نسبت به این چیزی که اینها دارن ادعاشون کنند انسانی تر هستش و واقعا کمال تأسفه که این انقلابی که میخواست به قول خودشون اوایل شعارشون میدادن حیثیت و برابری به زنان بده و نمیدونم میخواست زنان رو از قید محرومیت های اجتماعی به زن اونها البته در بیاره، زنان رو به این روز انداختی که امروز شاهدش هستیم.
خانم آزاد بفرمید که این درسته که حتی نمایندگان زن مجلس یا برخی از اونها و همچنین زنان هوادار رژیم هم از وجود این لایحه برآشفتند و میخوان در برابر مجلس با دیگر زنان بحث بنشینن؟
بله، کمیسیون زنان مسلمان از جمله خانم فاتحه راکعی در اینها به اصطلاح دیدارها و جلساتی داشتن در حسینی ارشاد، گویا قرار هست که اینها بحث بشینن و بله اونها هم اعتراض دارن به این دایره. ببینید الان دیگه آقای مهری خیلی آشور شده، یعنی کار از این حرفا گذشته، مسئله سر اینه در واقع نوعی توهین به برخی افکار مذهبی یا برخی تفاسیر افراد به اصطلاح مذهبی هست از حتی متون اسلامی، و مسئله سر یک برگشت 180 درجه هست از قانون که ما در زمان محمد رضا پهلوی در ایران به تصویب رسیده بود سال 1353، قانون حمایت از خانواده که امر چند همسری رو تقریبا شرایطی رو که ایجاد کرده بود تقریبا مهار کرده بود، و مسئله تک همسری در واقع از اون زمان ها مطرح شده بود و قوانین بگونه‌ای بود که میرفت که در واقع قانون لغو کامل چند همسری تأمین بشه، و اون یک تحولاتی در زندگی زنان ایرانی به وجود آورد، تحولات مثبتی رو به وجود آورد. اینها نه فقط اونها رو کامل پس گرفتن، بلکه رفتن به دوره عهد عتیق. حالا اونهایی که اسلامی هستن میگن والا عهد عتیق هم اینجوری نبوده، یعنی اگر پیامبر گفته چند تا زن، به خاطر اینکه اون زمان هرکی بوده، خلاصه زنان رو تنها وسیله برای شهوت‌دانی و استفاده های در واقع به شکل بردوار اینها در نظر داشتن، و پیامبر اومد اینو محدود کرد و گفت که شما 4 تا زن برگزینید، و خب به این ترتیب میگن که به هر حال شأن زن رو، مقام زن رو بالا برد. خب این تفسیری که برخی از مذهبیون دارن، هرچند که ما وقتی پدیده چند همسری نگاه میکنیم میبینیم که این پدیده خداییش مختص به کشورهای مسلمانه، یعنی معمولا این پدیده از کشورهای آمده که در اونجا اکثریت غریب اتفاق مردم مسلمان بودن، و خب حالا شاید بخشش اینه که خب اصولا اسلام از کشورهای عربی میاد و از کشورهای تغییرنشین میاد و از کشورهایی که در واقع زنان بردگانی بیش نبودن، اما الان ما در عهد عتیق دیگه زندگی نمی کنیم. الان قرن 21 هستش، آقای احمدی نژاد و دولت جمهوری اسلامی و تمام حکام رژیم از 30 ساله که ادعا دارن که اونها حامل پیام های بشردوستانه و عدالت جویانه هستند، و هر آنچه که از این دستگاه این رژیم اومد جز یه عدالتی چیز دیگری نبود، و از این رو هست که در واقع در اینجا باید بگم که این طرح بین خودشون هم دستبندی ها و اختلافات زیادی رو تولید کرده. شروط صیغه برای مثال از نظر بعضی از فقهای اسلامی اساسا مغایر هست با این شروطی که یعنی هیچ بی‌شرطی کاملا بی‌بند و بادی که در این دایره جدید قرار هست تصویب برسه و خب اینها فساد اخلاقی رو در جامعه افزایش میده، زنان رو به یک مقابله به مثل جدی با مردان میکشه، ساختار نظام خانواده کاملا فاقد امنیت قضایی میشه و عواقب بسیار وحشتناکی داره. الان در ایران به حد کافی خانواده دچار تزلزل شده، چون وقتی شما یک مقام فرودست به زن میدی و زن رو یک محصول در واقع درجه دو میکنید تو خانواده و ارزش و منزلتون میاری پایین، خب همین میشه دیگه، بچه و شوهر و تمام اون خانواده دچار انحراف میشه، چون واقعا زن خیلی نقش محوری و مهمی در حفظ چارچوب خانواده بازی میکنه. اگه حال او خوب نباشه، اگر آسیب به او زده بشه، مطمئن باشید که خانواده جان سالم به در نمیبره، مرد به هیچ عنوان جان سالم به در نمیبره. من فکر میکنم نسل جوان مردهای ایرانی با اعمال چنین رفتارهایی مخالف باشن و این لایحه درسته که میاد که این ظلم رو در حق زنان قانونیش بکنه، ولی واقعیت این است که از جنبه دیگه هم به جامعه ایرانی که نگاه بکنیم میبینی که فقر در اونجا اینقدر افزایش پیدا کرده که الان جوانان نمیتونن یه زن چی با یه دوست دختر نمیتونن برن بگیرن، حالا با تمام سختی هایی که وجود داره داشتن یک دوست دختر هم در جان. به هر حال میدونم که خب پسرها یا دخترها این کارو میکنن، ولی با تمام سختیاش، ولی با این حال من خیلی میشنوم که با هر کاری برای خوردن یه قهوه و میدونه چایی در یه رستوران گاهن اینا پول ندارن و بخش اعظم جامعه از داشتن چنین قوانینی قاعدتا نمیتونه استفاده بکنه. این برای همون آقایونی است که در مجلس شورای اسلامی نشستن پول یا مفت ملت رو میگیرن، اون آقایونی که به هر حال در ساختارهای مختلف نظام دارن کارگزاران این نظام و این رژیم هستند و به هر حال از قبل ثروت مملکت و مردم به نون و نوایی رسیدن و خب دیگه به هر حال آتش پول و شهوت و ثروت و به هر حال کسافتکاری به حد رسیدی که دیگه به هر حال تو جامعه هم زندگی میکنن که دم از اسلام اینها میزنه و باید یه جنبه قانونی به این رفتارهای به اصطلاح غیر عادی شهوترانی خودشون بدن و به نظر من در مبنای اصلی این مبتنی است بر یک جور حرص و طمع برای استفاده از پیکر زن، استفاده از زنان، و یعنی لزومی نداره مردی که با یک زن داره زندگی میکنه با او بچه میاره با او میتونه کیان خانوادش رو پایه‌هاش رو مستحکم کنه بره سراغ چندین زن دیگر. این از یک روح مریض محتاج به لحظه به لحظه شهوترانی و سکس با زن برمیخیزه، وگرنه از توش هیچ معنویاتی هیچ انسانیتی بیرون نمیاد حقیقتا. و من
خانم آزاد
اینجوری دارم به مردای ما آقای مهری توهین میکنن، چرا مرد زیر باری همچین توهینی میرن؟ یعنی این مردای ما واقعا اینقدر موجودات کثیفی شدن که تنها زندگیشون شده شهوترانی و بازی با سرنوشت زنان؟ واقعا ما فکر میکنم بیش از اینکه زنا اعتراض بکنن با مردا واقعا دست به دست زنا بدن و اعتراض بکنن. خواهش میکنم آقای مهری.
خانم آزاد، فکر نمیکنید که این لایحه در حقیقت هدفمند در جهت تعدی و تجاوز به حقوق زنان این یک نوع واکنشی است در مقابل پیروزی های کمپین 1,000,000 امضا که زنان ایران با موفقیت در این 2-3 سال پیش بردن و رژیم رو در بسیاری از مقاطع در بنبست قرار دادن؟
100% اینطور هستش. یعنی تمام این رفتارهایی رو که از جانب رژیم ها میبینیم یک سری کنش و واکنش ها هستش، کنش های در واقع کنشگران جنبش زنان در مقابل قوانین تبعیض‌آمیز و رفتارهایی که با زنان در سطح جامعه ایران کنونی میشه، و در واقع واکنش هاش هم این میشه که رژیم هم در این حال میخواد ثابت بکنه که نه، شما ره به جایی نخواهید برد و این مبارزه منفیست و ما هر اونچه رو که میخواییم و تشخیص میدیم درست هست انجام میدیم و شما در واقع کفبسته مجبور میشید که بپذیرید. در این حال یک درس آموز هم هست برای اونهایی که تصور میکنن که از راه پارلمانتاریسم، مبارزه پارلمانتاریستی، از راه مبارزه مسالمت آمیز و از راه اصلاحات میشه این نظام رو تغییر داد. یعنی اونها بیش از پیش فکر میکنم امروز باید این زنگ و این هشدار رو در گوش خودشون بشنون که این نظام به هیچ عنوان اصلاح ناپذیر نیست و اصلاح ناپذیر هست و امکان این که بشه از طریق مبارزه پارلمانی و از طریق ابزارهای مسالمت آمیز حتی قوانین تبعیض‌آمیز نظام رو بر علیه زنان حتی کمی تعدیل هم داد وجود نداره. یعنی این مقاومتی رو که جمهوری اسلامی در مقابل خواسته ها و مطالبات به حق زنان و مردان ایرانی داره از خودش نشون میده، به نظر من این موضوع مهم رو هم بار دیگر اثبات میکنه که راهی جز مبارزه جدی، سازمان یافته و متشکل برای تحول در ایران با نظام جمهوری اسلامی وجود نداره و این رو باید از گوشمون در بیاریم که ما بتونیم این پنبه رو به قول معروف گوشمون در بیاریم که ما بتونیم از طریق لابی زدن با عناصری در نظام یا از طریق در واقع راه‌هایی که بتونیم قوانین رو مورد نقد قرار بدیم بشه در واقع با این نظام در افتاد. و در این حال خب ثابت میشه به ما که نظام جمهوری اسلامی دارای یک ریشه قوی تفکر استبدادی و کاملا دیکتاتور منشانه هست که مبارزه با اون نیاز به یک سازماندهی جدی و متشکل داره. و خب در این حال بدیهی است که اون چیزی که شما میگین در واقع 100% درست هست، که خب واقعیت اینه که تو این 30 سال نظام در این حال این رو نشون داده که نظام است کاملا زن ستیز، نظام است کاملا مستبد و به هیچ عنوان رفتارهای او متناسب نیست با شأن و در واقع احترامی که باید یا قولش حداقل برای زنان داده بود. مسئله حضانت فرزندان رو من فراموش کردم بگم، مسئله مهمی هستش که طبق این لایحه دیگه حضانت، اگر قرار بوده حضانت فرزند به زن داده بشه و اگر مرد خودداری بکنه از اینکه حضانتی رو که تصویب شده که زن قرار هست به عهده بگیره، طبق این قانون کنونی خب مرد از نظر قانونی و قضایی مسئول شناخته میشه که حضانتی رو که تصویب شده به مادر داده بشه به مادر بده واقعا. ولی طبق این لایحه‌ای که الان قرار هست به تصویب برسه، این مردی که حضانت رو نده فقط یه جریمه نقدی میشه، یعنی دیگه براش هیچ گونه تعهد قانونی به اون شکل به بار نمیاره. و خب اینها، این هم یکی از اون عواقب خطرناکی است که برای زنان داره. یعنی زنانی که اصرار دارن حضانت بچه‌شون داشته باشن، ای بسا شوهرشون معتاده، ای بسا انحرافات اخلاقی داره، ای بسا بودن اون بچه نزد اون پدر بسیار بتونه به لحاظ تربیتی، به لحاظ سلامتی و بهداشتی برای اون بچه خطرناک باشه، ولی خب آقا نمیخواد بده بچه رو و الزام قانونی و قضایی هم نداره و فوقش اینه که خب جریمهش میکنن و اون آقا هم این تمامول مالی رو داره و جریمه رو پرداخت میکنه و بچه روش خودش نگه میداره. یعنی این حق هم در واقع به شکل خیلی زیرکانه در این لایحه از زنان گرفته میشه که بتونن قطعا از حق حضانت برخوردار باشن، برای اون دست از زنانی که تونستن این را از طریق قانونی در واقع دریافت بکنن.
ممنونم خانم ویکتوریا آزاد. بفرمین که گروه هایی که تاکنون همبسته شدن برای مقابله با چنین لایحه‌ای کدامین گروه ها هستن؟ من در یک گزارشی خواندم که سازمان یعنی کانون زنان ایرانی، کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، مادران صلح، مجمع زنان اصلاح طلب، مدرسه فمینیستی، میدان زنان، تغییر برای برابری از جمله گروه های اولیه هستن که همبسته شدن برای مقابله با این لایحه. آیا اولا چنین همبستگی رو در این سطح شما به حال مورد تایید میدانید و دیگر اینکه گروه های دیگری افزوده شدن بر این گروه ها یا خیر؟
بله، اولا که خب بندگی باشم مورد تایید قرار بدم آقای موردی، ولی خدمت شما عرض کنم که افتخار میکنیم به این که عزیزان ما در داخل کشور نسبت به اتفاقات و آنچه که در واقع داره رخ میده کاملا حساس هستن و یک مبارزه جدی در داخل کشور از طرف زنان نسبت به در واقع تضییق حقوق زنان سالهای سال هست که شکل گرفته و این مبارزین همطور که برخی از اون کانون ها و تشکل هاشون رو شما نام بردین یک ائتلاف در واقع یک فراخوانی رو برای یک ائتلاف حول محور مخالفت با لایحه حمایت از خانواده چندی پیش 20 مرداد صادر کردند و در اونجا توضیح دادن که چرا این لایحه بسیار خطرناکی است و چرا باید بر علیه این لایحه در واقع بسیج شد و همونطور که خوندین به امضای این گروه ها و سایت هایی که در داخل کشور هستن، یعنی تغییر برای برابری، کانون زنان ایران، مدرسه فمینیستی، میدان زنان، انجمن روزنامه نگاران زن ایران، روزا، کانون مدافعان حقوق بشر، کانون هستی و اندیش، کمیته مادران کمپین، کمیسیون بانوان دفتر تحکیم وحدت، کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم، مادران صلح، مجمع زنان اصلاح طلب، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، کانون دانشجویان دانش آموختگان مستقل استان قزوین، کمپین 1,000,000 امضا در کالیفرنیا، کمیته کارگاه های کمپین تهران، شبکه فرهنگی ایرانیان اروپا، کانون پژوهش فرهنگ ایران سوئد، کمیته دانشجوی دفاع از زندانیان سیاسی، سایت صدای مردم این رو امضا کردن و ضمناً اونجا آدرسی هم دادن که اگر کسانی مایل هستن از طریق وبلاگ های خودشون اعلام حمایت بکنن و این سایت در واقع یا آدرس هستش لایحه.ضدخانواده، همونطور که میگم تلفظ میکنم همونطور هم نوشته میشه @gmail.com که میشه این امضاها رو بیشتر کرد تعدادش رو طبیعتا و این مخالفت ها رو گسترده تر کرد. خدمت شما عرض کنم که یک اقدام خوب دیگری هم این عزیزان انجام دادن و اون یک نامه ایست که تهیه کردن که این متن این نامه همینطور بسیار هشدار دهنده هست و خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست که در اون نامه اعتراض همه جانبه‌ای شده به این لایحه حمایت از خانواده. دلایلی رو که من هم برشمردم خدمت شما این دلایل و کاملا در اونجا ذکر شده، مسئله ماده 23 لایه حمایت از خانواده یا جنایت در حق خانواده هم به اون در واقع اشاره کامل شده و این متن رو در سایت های مدرسه فمینیستی و در سایت ایران پرس نیوز دات کام میشه پیدا کرد که این متن رو اگر عزیزان مایل باشن میتونن امضا بکنن و به آدرس مجلس شورای اسلامی بفرستن. حالا اگر این متن رو هم نداشتین مهم نیست، آدرس مجلس شورای اسلامی هست تهران میدان بهارستان و کد پستی 39931 خط تیره 20981. روی یک کاغذ سفید معمولی بردارید بنویسید که این لایحه ضد خانواده را از دستور مجلس شورای اسلامی خارج کنید. همین نوردید بنویسید نظر من و بفرستید. و شماره تلفن مجلس هم هست 021 39 931. و زنگ بزنید و بگید که این لایحه رو خواهد بذارید که تعداد زیادی ایمیل و فکس و اعتراض به گوش اینها برسه. اهمیت هم نمیدید که یا نمیدین که در واقع اونها میخوان گوش بکنن یا نکنن. واقعا باید ذلهشون کرد برای این کاری که دارن میکنن، برای اینکه این دایره میاد در درجه اول زنان ایرانی رو ذله بکنه، بچه ها رو ذله بکنه، میاد که پایه های خانواده رو در ایران بیش از پیش سست بکنه. طلاق در ایران الان بیداد میکنه و میزان طلاق میاد خیلی افزایش پیدا بکنه. این رفتارها متناسب نیست با فرهنگ در واقع بخش زیادی از جامعه ایرانی و متاسفانه ما شاهد هستیم که پایه های خانواده در ایران بسیار سست شده، بسیار خانواده ها از هم فرو پاشیده، دقیقا به خاطر همون رفتاری که با زنان شده و اون دوره گذشته که واقعا بشه با زنان به این شکل رفتار کرد. ولی خب متاسفانه در اصل قانون ما می‌بینیم که زنان حق طلاق ندارن، حق اذانت ندارن، حق اشتغال ندارن، حق گذرنامه سفر به خارج کشور ندارن، بدون اجازه همسایشون خیلی از کارها رو نمیتونن انجام بدن. به زنان واقعا مصیبته که در ایران اینقدر براحتی شما میتونی به زنان تجاوز جنسی بکنی. حالا تجاوز در اصل حقوقی که هیچ، تجاوز جنسی یعنی زن تبدیل شده به یک کالایی که فقط باید از او استفاده و بهره جنسی بود. این واقعا فاجعه است برای جامعه ایرانی، برای مردهای ما فاجعه است که زنان و خواهران اونها در واقع کسانی که میشه گفت یک بخشی از وجود اونها هستن باید به چنین سرنوشت وحشتناکی دچار بشن. و واقعا از اینجاست که من اعتقاد به این که بشه این قوانین رو در چارچوب این نظام تغییر داد رو کاملا از دست دادم. چنین باوری رو به هیچ عنوان ندارم و فکر میکنم که این قوانین اتفاقا یعنی تصویب چنین لایحه‌ای نشون میده که چقدر این دیوار این نظام سخت و سلبی هست و چقدر غیر ممکن و ناممکن هست که بشه در چارچوب این نظام تحولی به نفع مردم به وجود آورد. و واقعا وای برای ملتی که نشستن تا آمریکا و اسرائیل یاد دادش برسه. والا این اتفاق نخواهد افتاد. هر کس هم بیاد تو مملکت به فکر منافع خودشه. ما قبل از هر چیز خودمون باید به فکر منافع خودمون باشیم. منافع ملی که آقای مهری عزیز، منافع ملی دوست و دشمن نمیشناسه. همه اینها به فکر منافع ملی خودشون هستن و ایرانی ها باید به فکر منافع ملی خودشون باشن. تا کی نشستن که برای اینکه قدرت های بزرگ بیان تو مملکت یه کاری بکنن به دادشون برسن؟ اصلا بحثم گیرن که اونا بیان وقتی که در جایی که حضور مردم، در خلای حضور مردم، در جایی که مردم ایرانی حضور ندارن، خب چه نتیجه چی میشه؟ میان براتون تصمیم میگیرن، میان اون کاری رو میکنن خودشون دوست دارن، نه اون کاری که شما قرار هست انجام بدین، نه اون چیزی که به نفع شما هستش، به نفع ملت هستش. این هست که من تصور میکنم که واقعا باید تلاش کرد، هرچند یک تلاشی که شاید سالها طول بکشه، باید تلاش کرد برای اینکه مردم آگاه بشن نسبت به خودشون و خودشون برخیزن و علیه این قوانین، علیه این مناسبات صداشون رو بالا بیارن و اعتراض دست جمعی بکنن، خودشون رو سازماندهی بکنن و منتظر نباشن تا بیان تا مثل بچه های دست سرشون بکشن. خب وقتی که من دست سر بچه هم میکشم، من براش تعیین میکنم خودم مدرسه بره، من براش تعیین میکنم چه لباس تنش بکنه، چه لباس تنش نکنه، با کی اومد رفت آمد بکنه، با کی نکنه. و این چیزهاییست که برحال نتیجه اینه که وقتی شما هنوز بالغ نشدی، اینجوریه دیگه. وقتی بالغ نشدی در سوئد، برای مثال شما هنوز زیر 18 سال هستی، شما اجازه ندیدی بری مثلا در مغازه مشروب که مشروب میتوشن مشروب بخری. باید بالغ بشی، باید کارت شناسایی داشته باشی تا در اون مغازه که میده به شما. در سوئد اینجوریه، مثل کشورهای دیگر اروپایی نیست که به اصطلاح به هر سنی مشروب بفروشن. خب بنابراین این یکی از شروط این هست که شما بتونید بعضی کارهایی رو که برای انسانهایی که باید بالغ باشه انجام بدید، یکی از شروطش این هست که مرد سنی 18 سال ازش عبور کرده باشه. حالا این رفتاری که مردم ایران با خودشون میکنن که در انتظار این هستن که یه قدرتی بیاد و به دادشون برسه، درست یعنی همین، یعنی من هنوز بالغ نشدم، هنوز کارت شناسایی ندارم.
خانم آزاد، خانم آزاد یک دقیقه وقت.
بله خواهش میکنم. و این تو دلم روز واقعا بگم که چقدر مهم هست که مردم اعتراض بکنن. حالا این اعتراض میگم میتونه یک کاغذ ساده معمولی باشه و روش برداره بنویسه. این اعتراض میتونه فقط به همین لایحه باشه، من نمیگم اعتراض کلانتر، ولی به هر حال اعتراض بکنن و صدای خودشون نسبت به این قرار. و مردها بیش از هر چیز من فکر میکنم واقعا به باید غیرتشون به جوش بیاد و متوجه بشن که چقدر داره بهشون توهین میشه، چقدر اونها رو انسانهای ضعیف و نفسی دارن نشون میدن که این که فقط تنها زندگیشون رو تنها قصه و مصیبتشون شده اینه که چند تا زن داشته باشن، هر شب با کدوم که از اون هم بستر باشن. این واقعا مصیبت برای یک جامعه و این رو واقعا باید به جمهور اسلامی تسلیت گفت که 30 سال در اون مملکت کار کرده، در واقع کار که نکرده، یعنی حضور داشته و جامعه رو به چنین مصیبتی سوق داده. سپاسگزارم آقای مهری عزیز از تلاشاتون، از تمام کارهای ثمربخشی که انجام میدین.
خیلی ممنونم. من از شما تشکر میکنم. من از شما تشکر میکنم خانم ویکتوریا آزاد گرامی که در سحرگاه سوئد بیدار شدین که با ما گفتگو کنید. خیلی ممنون از شما. شب و روز شما خوش.
همینطور هموطنان عزیزم، خدا نگهدار.
درود بر شما.